بسم الله الرحمن الرحیم. حیوانی بدم به آخر سر نفس انسانی. من درست نمیتونم اینا رو توضیح بدم به خاطر اینکه عبارت خواجه نرسونده مطلب رو اونطور که باید. صدر را راحت گفته، صدر را میگه که همون صورت که افاضه شده رشد میکنه، رشد مناسب صورت، نه رشد مناسب بدن. بدن رشد میکنه، صورت هم به موازات بدن داره رشد میکنه، اون برای خودش، اینم برای خودش. وقت این صورت خودش میشود نفس نباتی، خود همون صورت میشه نفس نباتی، یعنی تکامل پیدا میکنه میشه نفس نباتی، نه صورت معدنی فاسد بشه بعد نفس نباتی جاش بیاد. بعد همون نفس نباتی میشه نفس حیوانی. قبلی ها فاسد نمیشن، بلکه این کامل میشه، قبلی ها رو در تحت خودش داره، قبلی ها رو به عنوان قوه یا به عنوان مرتبه نازله تحت خودش داره، تا آخر سر به انسان میرسه. همون صورتی که از اول افاضه شد میره به سمت تجرد. لذا نفس ایشون میگه جسمانیت الحدوثه، یعنی اولی که حادث میشه جسمانیست، یعنی به صورت به نحوه یک صورتیست که باید حلول کنه. از اول که میاد جسمانیه، نفس نیست. بعدن یواش یواش میره به سمت مجرد شدن و نفس شدن، همین صورت میره. این نظر صدراست که تصریح میکنه به هر مطلب. مشا میگه از اول یه نفس مجرد داده میشه. خواجه داره توضیح میده، توضیحش خیلی به توضیحات صدر نزدیکه. فقط بیان نمیکنه، این که من عرض میکنم نمیتونم حرف خواجه رو بیان کنم، ولی که توضیح نمیده که صورت قبلی فاسد میشه و جاشو میده به نفس نباتی که کون فساد باشه، یا صورت قبلی کامل میشه و نفس نباتی از تو همین صورت مدنی پدید میاد. اینو توضیح نمیده. آیا تکامله یا کون فساده؟ اینو خواجه بیان نمیکنه. کلامش گاهی با تکامل میسازه، گاهی هم با کون فساد، چون بعدن میگه که بعدن میگه این چند تا چیزی که گفتیم، یعنی صورت مدنی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، این چند تا چیزی که گفتیم چند تا هستن ولی به منزله یکی هستن، به منزله یکی، چشی این واحد. این نشون میده که کون فساد میگه، میگه چند تا هستن چشه این واحد. بعد آخر سرش میگه فهیه علا اختلاف مراتب ها نفسون لبدن المولود، میگه علا اختلاف مراتب ها، یعنی یکی میگیره اختلاف مرتبه قائل میشه. این با قول صدره که تکاملی میسازه. کلام خواجه عرض میکنم در این مسئله روشن نیست، ولی خیلی نزدیکه به کلام صدراست، احتمالم داره این حرف او باشه. و این نشون میده که قبل از اینکه صدرا به اون مطلب دقیق برسه خواجه رسیده. حالا لااقلش اینه که خواجه کون و فساد گفته، او تکامل گفته، ولی بالاخره اصل مطلب خواجه گفته. حالا اینا بیان میشه، اینا سب کنید همش بیان میکنه. من دارم داستان تکبون نطفه و حدوث نفس رو بیان میکنه. اما حالا چه نتیجه میگیریم؟ اصلا دو تا نتیجه میگیریم. یکی تناقض کلام ابن سینا رد میکنیم، یکی اینکه جواب اشکال مستشکل رو میدیم، یعنی مطلوب خودمون جواب اشکال اشتباه کردن، مطلوب خودمون رو که مغایرت نفس و بدنه، مغایرت نفس و مزاجه اثبات میکنیم. این دو تا مطلب باقی مونده. اون فرمای شما در وقتی که داریم تناقض کلام ابن سینا رو رد میکنیم معلوم میشه. بله بله، خواجه همین رو گفته. مشا میگن از اول به نطفه نفس مجرد افاضه میشه، تبیین نمی کنن که منظورشون حرفای خواجه است یا نه. خواجه میگه این حرفایی که من میزنم منظور مشاه، ولی مشا مطرح نکردن. مشا میگن از اول نفس مجرد تعلق میگه. بله؟ اون وقتی که نفس میخواد افاضه بشه مجرد افاضه میشه. قبلش چه اتفاقی میفته توضیح نمیدن، ولی خواجه داره توضیح میده. خواجه میگه این توضیح من توضیح معمولی است، مال هم است، منتها در یه وقتی نفس مجرد افاضه میشه که نطفه آماده شده باشه. قبلش چه اتفاقی میفته الان خواجه داره توضیح میده که قبل از نفس مجرد نفس حیوانی است، نفس نباتی است، صورت معدنی است. احتمال داره، البته شاید هم تصدیق کرده باشن، من ندیدم، ولی احتمال داره تصدیق کرده باشن که نفس وقتی میخواد بیاد که انهو بعضی قوایش قبلن به استقبالش میاد. اون صورت معدنی از قوای نفسه، نفس نباتی هم همینطور، نفس حیوانی هم همینطور. یعنی به تدریج این نطفه آماده و قابل میشه، به تدریج قوا رو بهش میدن تا آخر سر خود صاحب قوا رو بهش بدن که نفس انسانیه. خواجه هم داره همین رو توضیح میده. اونا میگن در آخری که این بدن آماده نفس مجرد میشه، نفس مجرد میگیره. قبلش چه اتفاق میگفته؟ خب قبلش هم قوا بهش داده میشه. میخوام کاری کنم که حرف خواجه با حرف مشایی یکی بشه، و احتمال هم داره بعضی مشایی دیگم که من دست کنم ندیدم این تصدیق داشته باشند. خب مطلب خواجه تموم شد. بعد از اینکه خواجه این مطلب رو میگه، تشبیه هم میکنه و میگه قد شب بهو، یعنی این حرف حرف من نیست، حرف دیگرانه که گفتن و براش شبیه هم آوردن. کلام خواجه صریح در اینه که این حرف رو من ابتکار نکردم، دیگران هم گفتن. عرض میکنم من الان یادم نیست از کسی دیگه دیده باشم، احتمال هم داره دیده باشم، منتها چون من حافظم نگه نمیداره مطالب رو شاید یادم رفته، ولی الان خود خواجه تقریبا کلامی صریح در اینه که این حرف حرف دیگرانه، من دارم تشریحش میکنم، ابتکار خود من نیست. من احتمال میدم صدرا فقط تکامل رو اضافه کرده، ولی حرفا رو قبلا گفته بوده که صورت مدنی داده میشه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، این همه رو گفتن قبلا. ایشون میگه که همون صورتی که کامل میشه میشه نفس نباتی، و همونی که کامل میشه میشه حیوانی، و همونی که کامل میشه میشه انسانی. ایشون فقط همین تکامل رو به نظر میسه که توضیح داده، ولی اصل مطلب در کلام فلاسفه قدیم بوده. حالا عبارت توجه کنید، من تشبیه هم بعدن عرض میکنم. اصل مطلبی که گفتم از روح خونم صفحه 443 هستیم، سطر ششم. ثم قال خواجه و ما تقتضیه القواعد الحکمیه التي افادها الشیخ و غیره، مقتضای قواعد حکمیه این است که ان نفس الابوین تجمع بالقوه الجاذبه اجزاء قضائیه. نفس ابوین هر کدوم جدا، پدر در صلبش، مادر بین ترائبش، نطفه رو متکون میکنه. چطوری متکون میکنه داره توضیح میده. این قبل از اینکه نطفه در رحم مادر جمع بشه، مال وقتی است که پدر مستقل داره نطفه رو بدنش و نفسش تأمین میکنه و مادر مستقل. نفس ابوین یعنی هر یک از ابوین جمع میکند به توسط قوه جاذبه. قوه جاذبه یکی از خوادم چهارگانه برای قوه قاضیه است. قوه قاضیه وقتی داره تغذیه رو انجام میده با چهار تا خادم این کار رو انجام میده. یکی جاذبه است، به ترتیب دارم عرض میکنم، اولی جاذبه است، بعد ماسکه است، بعد حازم است و آخر سر دافع است. جاذبه غذایی رو که غذای بالقوه رو که در معده باشه، چون اون غذای بالقوه است، غذای بالفعل نیست. غذای بالفعل وقتی است که تبدیل میشه به گوشت و پوست و استخوان امثال ذلك، اون وقت میشه غذای بالفعل که دیگه قابل تغذیه است. ولی اولی که ما میخوریم غذای بالقوه میخوریم، نه غذای بالفعل. یعنی چیزی که میتوانن غذا شود، اون که ما میخوریم جماده، چه نبات باشه چه حیوان باشه، وقتی نباتو کندی میشه جماد، وقتی حیوانو کشتی میشه جماد. ما همیشه جماد میخوریم، اون جماد هم غذای بالفعل نیست، غذای بالقوه است. باید بره کارها روش انجام بشه تا غذای بالفعل بشه. وقتی ما غذای بالقوه رو میخوریم و وارد بدن میشه، اجزا این غذا رو قوه جاذبه جذب میکنه. حالا قوه جاذبه در معده هست که اصل غذا رو جذب میکنه، قوه ایست که جذب میکنه غذا رو، قوه بلع هم کمک میکنه که غذا رو میفرسه پایین. اجزا هم هر کدوم قوه جاذبه دارن که غذای مورد احتیاجشون رو از معده جذب میکنن. معده از دهان جذب میکنه و بقیه اجزا هم از معده با قوه جاذبه که دارن غذا رو جذب میکنن. قوه جاذبه در کل بدن موجوده که هر قسمتی که تحلیل رفت به اندازه مقداری که غذا لازم داره برای ترمیم این قسمت تحلیل رفته غذا رو جذب میکنه. بعد اون وقت قوه هست که در همون قسمت این غذا رو نگه میداره، بهش میگن قوه ماسکه. بعد قوه قاضیه به توسط قوه هاضمه اون غذا رو هضم میکنه. هضم میکنه یعنی تبدیل میکنه به عضوی که به جنس عضوی که احتیاج به غذا داره، یعنی جنس گوشت، جنس پوست، جنس استخوان، جنس عصب و هر چی. بعدم غذا وقتی جذب شد و کار تموم شد، بدن ترمیم شد، غذا مقداری اضافه میاد، این اضافهش دفع میشه به وسیله قوه دافعه. یکی از قوای خادمه قاضیه همین جاذبه است. ایشون میفهمد جاذبه غذا رو جذب میکنه و این غذای جذب شده رو اخلاص قرار میده. نفس عببین جمع میکند به توسط قوه جاذبه اجزای غذاییه رو، ثم تجعلها اخلاطن، بعد اون اجزای غذاییه رو اخلاط قرار میده. اخلاط گفتم به صورت خرد در میاره که اصطلاحا به اون کیموس و کیلوس میگن. و تفرز و منها بالقوت المولد ماده تلمنی، بعد چه غذا آمد حالا آماده تقسیم میشه. غذا که میاد توی معده و به وسیله قوه جاذبه میاد، حالا پخش باید بشه و تقسیم بشه به اعضای مختلف. بره هر کدام از اعضا سهم خودش رو جذب میکنه. عضوی که نطفه باید توش حاصل بشه، اون هم قوه مولده داره. قوه مولدش جدا میکنه بخشی از غذا رو که سهم خودشه و اون بخش رو تبدیل میکنه به منی، تبدیل میکنه به نطفه. اون وقت نطفه در مرد یا زن متکبه میشه به این صورت. و تفرز و منها، یعنی نفس عببین تفرز یعنی جدا میکند، منها از این اجزای غذاییه به توسط قوه مولده. از این به بعد یه قوه مولده برای به وجود آوردن نطفه فعالیت میکنه. تفرز و منها یعنی از این اجزای غذاییه اون نفس عببین جدا میکند به توسط قوه مولده. صورتی که مرکب رو از تفرق حفظ کنه قرار میده و این صورت افاضه میشه و این مرکب که اسمش منی یا نطفه است این حفظ میشه. در همون صلب پدر صورت افاضه میشه یا در بین ترائب زن و مادر این صورت افاضه میشه. بعد که دو مرتبه تو رحم این دوتا نطفه جمع شدن، اون صورت جدیدی میاد یا همون صورت کامل میشه. و تجعلها یعنی تجعل نفس عببین این ماده منی را مستعد لقبول قوته، اون قوت همون صورت معدنی است یا همونیست که میگیم که صورت المعدنی است. تجعل این نفس عبوین، تجعلها یعنی این ماده منی رو، مستعدتن لقبول قوهی که از شأن اون قوه این است که ماده رو یعنی این نطفه رو آماده کند، لسیرورت این نطفه انسانن، یعنی این قوه بالاخره به عهده دارد که این نطفه رو ببرد به سمت بدن انسانی و خودش هم بشود نفس انسانی. بنابر قول صدرا خودش بشود نفس انسانی. بنابر قول اینها عرض می کنم مشخص نکردن که خودش بشود نفس انسانی یا جایش را بدهد به نفس نباتی و بعد حیوانی و بعد انسانی که کون و فساد است یا تکامل، اینو مشخص نکرده ولی عبارت به هر دو می سازه.
این تعبیر که خود کون و فساد باشه تعبیر صحیح به نظر می سازه، چون اگر اون کون و فساد رو قائل بشیم الان که به مرحله انسان می رسیده قطعا شامل مرحله نباتی و حیوانی هم در وجودش هست.
نه، اینا میگن نفسی میاد، نفس نباتی میاد که علاوه بر این که کار نفس، کار صورت قبلی رو میکنه، سه تا کار دیگه هم انجام میده. پس اون قبلی ها محفوظه، منتها اون صورتی که تنها عهده داره حفظ بود اون از بین رفته. یه نفسی دیگه نشسته که اون چهار تا کار انجام میده، سه تا کار مال خودشه، یه کارم مال اونه که به عهده گرفته. این در صورتی که کون و فساد باشه. در صورتی که تکامل بشه که اصلا مشکل نداره، اون صورت به عنوان یک قوه یا به عنوان یه مرتبه نازله باقی است. ظاهر امر نشون میده که مشاء هم غالب کنه فساد نیستند، یعنی اون صورت رو به عنوان قوه برای نفسی که نباتیست محفوظ نگه میدارند. لذا میگن آخر سر که نفس انسانی میاد همه ی ما قبلی ها میشن قوه، نمیگن ظاهر میشن. ظاهر امر نشون میده که اینها غالب کنه فساد نیستند، ولی عرض میکنم تصریحی نداره. بله در بنابر قول صدرا کن و فساد انجام نمیشه، فقط صورت کامل میشه. بنابر قول مشاهد میکنیم روشن نیست، ولی طبق قواعد اونها هم باید بگیم تکامله، اگرچه تصریب تکامل ندارن با کن و فساد هم همشون سازگاره. از کدام اون صورت از بین میره، نفسی که میاد کار اون صورت رو بوده داره علاوه بر کارهای خودش، این میشه کن و فساد. ولی نمیگن صورت از بین میره. از بعضی جاها ممکنه شما استفاده کنید، من اشاره کردم بعضی کلماتشون دلالت بر تکامل داره، بعضی کلماتشون دلالت بر تعدد داره، هر دوش گفته شده که اشاره کردم. فتسیرو به تلکل قوه منیان، این قوه که داده می شود این اجزای عنصری که کنار هم جمع شده بودند و بعدن شده بودن اجزای غذایی، اینا دیگه از این بعد میشن منی، یعنی صورت جدید بهشون داده میشه که صورت منویته. فتصیر اون ماده منی به تلکل قوه منی، یعنی صورت منی هم میگیره، ماده بود حالا صورت هم میگیره میشه منی دیگه. و تلکل قوه تکون و صورتن حافظتن لمزاج المنی، این یه صورته، قوه یه صورته، یه حقیقته که مزاج منی رو حفظ میکنه. کس و بر المعدنیه که مزاج معدن رو، مزاج جماد رو حفظ میکنن و نمیذارن این جماد متفرق بشه و مزاجی که به دست آورده از دست بده. این صورت منوی هم همینطوره، نمیذاره این نطفه متلاشی بشه به اصل خودش که عناصر اربع است برگرده تا مزاجی که حاصل شده از بین بره. ثم ان المنی یتزاید و کمالا فی الرحم، در رحم این منی کمال بیشتری پیدا میکنه به حسب استعداداتی که کسب میکند اون استعدادات رو. هناک یعنی بازم در رحم کسب میکنه، بیرون رحم نیمده هنوز. الا ان یسیر، همینطور استعداد پشت استعداد میاد، درجات استعداد رو طی میکنه، چون میدونید که باید این صورت مدنی از نقصی که دارد به سمت کمال برود، بعدن منتقل شود به نفس نباتی که درجه بالاتر از نفسه و درجه بالاتر از صورت مدنی است. این درجاتی که باید طی کنه استعدادات مختلف میخواد دیگه، این استعدادات مختلف رو باید طی کنه تا برسه به درجه نبات، اون وقته که خداوند بهش نفس نباتی اضافه میکنه. الا ان یسیر مستعدا لقبول نفسی که اکمل است از اون قوه قبلی، از اون قوهی که گفتیم مثل صورت معدنی است. این نفس اکمل از اونه. چرا اکمل از اونه؟ چون سه تا کار انجام میده که اون انجام نمیداد، اون قوه انجام نمیداد. نفسی که اکمل است که یست رو از این نفس با حفظ ماده. ببینید کاری رو که صورت و اون قوه قبلی انجام میداد که حفظ ماده عن تفرق بود، اون کار الان داده به این نفس. حالا همون صورت شده این نفس، اینو بیان نکرده که همون صورت نفس شده یا نه اون صورت از می رفت چه کار شده دیگه. نفس اکمل که صادر می شود از این نفس اکمل، اکمل یعنی نه که کاملترین نفس، اکمل از اون صورت قبلی، اکمل از اون قوه معنوی. یستر انها ما حفظ الماده الافعال النباتیه فاعلی است. با حفظ ماده که کار صورت قبلی بود، افعال نباتی هم که تغذیه و تنمیه و تولیده از این نفس اکمل صادر میشه. فتجذب القضا. تا حالا نفس ابوین جذب قضا میکرد، از این به بعد نفس مولود که در حد نباتی شده دیگه جذب قضا میکنه. یعنی کارا رو تقریبا این داره انجام میده، با کمک نفس اوم. یعنی هنوز نفس اوم هست، اونم داره فعالیت خودشو میکنه در حدی که لازمه. فتجذب و این نفس اکمل قضا را و توضیف و این قضا را، یعنی توضیف و قضاییه را الى تل کل ماده، همون ماده که الان این نفس سرپرست اون ماده شد، این ماده منی که الان حالت نباتی پیدا کرده. فتنمی ها رشد میدهد این ماده رو و تتکامل الماده، ماده کامل میشه، نمیگه خود صورت کامل میشه. تتکامل الماده به تربیت ها ایاها، ضمیر به تربیت ها برمیگرده به اون نفس اکمل، ضمیر ایاها به ماده. چطوری اون نفس ماده رو کامل میکند؟ به این که اون نفس تربیت میکند، پرورش میدهد ایاها یعنی ماده، ایاها یعنی ماده رو. تبدیل بنابر قول صدرا تبدیلی نیست.
حالا این تکامل، این تکامل چه منبعی داره؟ چجوری این تکامل صورت میگیره؟ این هر وقت ما شرایط ایجاد بکنیم همچین تکاملی داره؟
ما که کاری نیستیم، این خدا داره انجام میده. ما داریم تبیین میکنیم، ما که نمیخوام بگیم ما داریم کار انجام میدیم، ما داریم کار خدا تبیین میکنیم. کاری که داره انجام میشه به این صورت که به این صورت داره انجام میشه، ماده کامل میشه، صورت هم به این صورت حالا یا کامل میشه یا تبدیل میشه. این جریان صدا اتفاق میفته.
قبلش ببین
اون صورت معنی این دست از اینجا شروع میشه بعد تکامل به این صورت. نه همون صورت خاجه میگه حیوانی انسانیشو نفس میدونم باید افاظه بشه به این ماده، از همون وقتی که صورت افاظه شده افاظه میشه. ما اون قسمت اول دیگه نفس نمینامیم، این سطح دیگر نفس مینامیم. آخر سر که نفس انسانی داده شد، اون مابقی تحت انسانی قرار بگیم اسمش نفس نیست. از میکنم صورت مدنی که بالاش، نه خودش، خودش فقط حفظ المرد که تفرق میکنه. بعد این وقتی کامل شد یا وقتی مبدل شد، اون وقت رشد رو شروع میکنه. نفس مادر کاری نیست. نفس ما نمیشه، مگه ایجاد کنه. بله میشه خالی بدن یا مسلم نفس میتونه نفس ایجاد کنه. خواهد نفس مولود ایجاد کنی شدنی نیست. تر از نفس مولوده میتونه نفس مولود ایجاد کنه، نه نفس اوم که مساوی نفس مولوده میتونه نفس مولود ایجاد کنه. هر چی فرق نمی کنه، نفس مساوی با نفس. نفس نمیتونه نفس ایجاد کنه، حتی نفس انسان نمیتونه نفس نباتی ایجاد کنه. خود میتونه بیاد نفس ایجاد کنه، ثابت شده مساوی مساوی نمیتونه ایجاد دست خود. فتکی رو تلکستوره که ما اسمش رو نفس میذاریم، نفس نباتی میذاریم، تلکستوره یعنی همون معدنی که الان کامل یعنی قول صدره تلکستوره رو به همون معدنی تلکستوره یعنی اون همون معدنی که الان کامل شده علاوه بر کاری که قبلا میکرده سه تا کار دیگه هم میکنه. این نفس اکمل اگه اینو بگید تقریبا همون کنه فساد رو نشون میده. فتسیر و تلکه صورت ظاهرم با کلمه تلکه اشاره به اون صورت قبلی داره، اشاره به نفس اکمل نداره. مثالی هم که بعدا میزنه با تکامل سازگار، تشبیهی که میکنن من تشبیه نگفتم، تشبیه با تکامل سازگار. تلکه صورت مست دارم صورت قبلی، همون علاوه بر اون کاری که کان ایست داره انها، علاوه بر اون یکون و مسترن لحاظ لفایل، یعنی افعالی نمیشه. این لحاظ لفایل متعلق به یست رو نیست، متعلق به مسترن. ما کان ایست رو از این صورت، ما کان ایست رو از این صورت حفظ المرکبن تفرق بود. علاوه بر اون حفظ المرکبن تفرق که از اون صورت صادر می شد، یکون و همون صورت، تصویر و همون صورت مسترن لحاظ لفایل. باز هم نطفه شروع میکنه به الا ان تصویر این ماده منی مستعدتن یه قبولی قبول قبولی این نفس قبلی، نفس قبلی نفس نباتی بود، نفس ایوانی اکمل است از نفس نباتی. نفسی که اکمل است که یستر و انها علاوه بر جمعی ما تقدم که چهار تا بود، یکی حفظ المرکبن تفرق بود به تغذیه و بر این چهار یست و انها الافعال فتست و انها هم حفظ المرکبن تفرق، هم ستکار نبات، هم دوتکار مربوط به حیوان. این شیشتا ازش صادر میشه. فیتم البدن در این صورت دیگه بدن کامل میشه، یعنی بدن به عنوان یه بدن حیوان کامل میشه. و یتکامل یعنی هنوز هم تکامل داره، تمام میشه بدن، ولی بدن به عنوان بدن حیوان، ولی به سمت تکامل میره تا بشه بدن انسان. نه یعنی شکل حیوانی میشه، این نمیخوام بگیم، شکلش که شکل انسانه، درجهش درجه حیوانیست، مرتبهش مرتبه حیوانیست. که هنوز به درجه تعقل نرسیده، داره میده به سمت انسان شدن. و یتکامل الى ان یسیر، همین بدن دیگه از اینجا مذکر میاره، تا حالا مؤنث میگفت که به ماده منی برمیگشت، حالا مذکر میاره که به خود بدن برمیگرده، چون ماده منی تبدیل شد به بدن دیگه. و یتکامل الى ان یسیر مستعدن لقبول نفس ناطقه، یعنی این بدن کامل میشه تا دیگه آماده نفس ناطقه میشه، که اینجاست که نفس مجرد افاضه میشه. مشا میگن نفس مجرد افاضه میشه، یعنی اینجا افاضه میشه. قبلی ها قوای این نفس بودن که قبل از این نفس آمدن. مستعدن لقبول نفس ناطقه، که صادر می شود از این نفس ناطقه علاوه بر تمام اون چه که می شود ناطقه، یعنی تبقا. و تبقا اون ماده منی، و تبقا این نفس جدید، نفس ناطقه، تبقا مدبرتن فل بدن الا ان یحل الاجل، تا وقتی مرد حلول کند این نفس که مدبر بدن اون قبلی ها دست بردستن از حدید. تا اینجا یا زغالی رو که دیگه آمادگیش برای آتش بیش از چوب باشه، زغال که چوب برافروخته ای است که خشک می شود، که خاموش می شود، هیزم برافروخته، وقتی خاموش میشه سیاه میشه، بهش میگن فهم. فهم یعنی زغال. زغال وقتی میخوان تهیه کنن اول جمر میشه، بعد که خاموشش میکنن فهم میشه، دوباره همین فهم رو روشن میکنن جمر میشه. زغالی رو میذاریم کنار یک شعله آتشی، شعله آتش الان تو خود زغال نیست، مجاور زغاله، و اون شعله آتش مال زغال نیست بلکه مال چیز دیگه است. زغال حکم نطفه رو داره، شعله آتش نفس امه که مجاور با این زغاله، میخواد این زغال رو مشتعل کنه. خود زغال از درونش شعله نفس خاموشه، هیچی توش نیست، مجاورش روشنه، مجاورش این نفس اون. بعد این مجاور حرارت در زغال ایجاد میکنه، اینقدر ایجاد میکنه تا بالاخره زغال جمر میشه. یعنی حالا جمر که قبل از اینکه جمر بشه اشتداد پیدا میکنه، حرارت اشتداد پیدا میکنه تا این زغال جمر میشه. جمر یعنی سرخ میشه، بعد از مدتی که از سرخیش گذشت مشتعل میشه، یعنی آتش شعله میکشه. اول حرارتی کنار این زغال میاد و این زغال گرم میکنه، بعد این حرارت شدید میشه، زغال داغ میشه، بعد که داغ شد یواش یواش سرخ میشه، یعنی جمر میشه، یعنی آتش در درونش میاد اما هنوز شعله نمیکشه، یه خورده که میگذره شعله میکشه. حالا توجه کنید، اون وقتی که زغال است و آتش در کنارش، اون همون نطفه ایست که نفس ام مجاورشه و داره تدبیرش میکنه، داره حرارت بهش میده، داره آمادش میکنه. اون حرارتی که ایجاد میشه در زغال حرارت اولیه، چه به توسط این مجاور، یعنی به توسط استعداد، به توسط این که مجاور داره استعداد اون زغال رو بارور میکنه، به توسط اون مجاور یعنی اون آتشه حرارت داره به وجود میاد در زغال. اون حرارتی که در زغال شروع میشه اون به منزله اون صورتی است که به نطفه داده میشه. بعد حرارت اشتداد پیدا میکنه به منزله نفس نباتی است که به نطفه داده میشه. بعد حرارت تبدیل به جمر میشه، یعنی آتشی در درون این زغال میفته، این اشاره به اون نفس حیوانی داره. بعد که شعله میکشه اشاره به نفس انسانی داره. دقت میکنید از طریق مجاور استعداد، استعدادی که در درون زغال هست بارور میشه، صورت افاضه میشه. یعنی چی؟ یعنی حرارت افاضه میشه. بعد نفس نباتی افاضه میشه چنانچه در این زغال حرارت شدید میشه. بعد جمر حاصل میشه چنانچه در نطفه صورت حیوانی حاصل میشه. بعد شعله به وجود میاد چنانچه در نفس، چنانچه در این نطفه نفس انسانی به وجود میاد. تشبیه دقت میکنید، یه تشبیه مرکبه، یعنی چهار تا بخش داره که در هر چهار تا بخش این تشبیه داره انجام میگیره. نه موعد میشه. بله این سوال خوبی بود. آیا همونطور که ما فکر میکنیم، البته فکر میکنیم که اون حرارتی که مجاوره با زغال است علت شده برای شعله کشیدن این زغال، آیا همین تو به همین صورت میتونیم بگیم نفس امم علت شده برای نفس مولود؟ آخه در زغال اینطوره، اون حراره، اون شعله که مجاور زغاله حرارت ایجاد میکنه، بعد حرارت شدید میشه، بعد جمر میشه، بعد شعله میشه. پس این شعله مجاور همه کارا رو داره انجام میده. اینجوری به نظر ما میرسه دیگه. حالا اگه تشبیه درست باشه باید در نطفه هم همین رو بگیم. بگیم اون نفس ام است که منشأ میشه، یعنی فاعل میشه برای صورت و بعد برای نفس نباتی، بعد برای نفس حیوانی، بعد برای نفس انسانی. اگه بخوام تشبیه تمام کنیم اینطوریه. این سوال شماست. در حالی که من الان عرض کردم نفس ام موجد نفس مولود نمیشه. الان در تشبیه که نفس اون میتواند موجود نفس مولود شود، جوابتون اینه که در خود مثال که زغال بود آتش علت آتش نمیشود. این ابن سینا در الهیات شفا در مقاله 6 مفصل بحث کرده. شخصی علت شخص دیگر نمیشود. هیچ وقت کبریتی که شما میزنید تا هیزم رو مشتعل کنید، این آتش کبریت منشأ آتش هیزم نمیشه، موعده، فقط موعده. میگه اون واهب و صبر آتش رو در این هیزم روشن میکنه، او صورت ناری رو به این هیزم میده، نه این ناری که در چوب کبریت است. ناری که در چوب کبریت فقط موعده. تو همه علت و ملل باید بگید، همه رو میگی با کم نداری، در همه علت و معلول ها میگی، حتی در صغرا و کبرایی که علت نتیجه هست ما اینو میگی. صغرا کبرا فقط موعد میدهی، نتیجه رو میگی با حب و صبر افاضه میکنه. اون معلم علمی، معلمی که ما داریم که جبرئیل، او افاضه میکنه. در همه موجودات ما حرف میزنی، منتها تسامحا میگیم این آتش علت این آتش. این تسامح عرفیه، دقت عقلی نیست. در دقت عقلی آتشی منشأ آتش نمی شود، فقط موعده. پدر منشأ پسر نمی شود، موعده. مادر منشأ فرزند نمی شود، فقط موعده. در حد مقتضی هم نیست. این را جا خود ثابت شده. من دارم اینجا به عنوان اصل موضوع میگم، در جا خودش باید بخونه. اگه اشکالم دارید اونجا باید بکنه. پس در همین مثالی هم که ما زدیم، اون آتش مجاور علت آتش این زغال نیست. تا شما نتیجه بگیرید که در ممثل نفس ام علت نفس مولوده، اصل در خود مثال ما این حرف قبول نداریم تا چه برسیم و مثال اجراش کنیم. وقت شب به او تلک القوا فی احوالها، تشبیه کردن این قوا رو، این قوا یعنی اولش صورت، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعد نفس انسانی، تشبیه کردن در احوالی که پیدا میکنه. اول صورتی ضعیف که فقط یک کار انجام میده، بعد صورتی قوی تر 4 تا کار انجام میده، بعد قوی تر میشه 6 تا کار انجام میده، آخر سر به نهایت قوت میرسه 7 تا کار انجام میده. اینو تشبیه کردن در این قوا رو در احوالی که پیدا میکنن، از مبدأ حدوثش که به عنوان صورت معدنی است تا استکمالش به عنوان نفس مجرد که میشه نفس انسانی، تشبیه کردن این قوا رو که از ابتدای حدوثش به نحو صورت است و در استکمالش کامل میشود به عنوان نفس مجرد، تشبیه کردن به حرارت تحت و صفی فهم، حرارتی که در زغال حادث میشه از طریق نار مشتعلی که تجاورها مجاور این فهمه. این مجاورت رو توجه داشته باشید، حتما باید مجاور بگیرید، چون نفس ام هم مجاور با نطفه است، نفوذ در نطفه یا تعلق به نطفه نداره، چون نفس نطفه که نیست، نفس امه، پس مجاور نطفه است. ثم تشتد، بعد اون حرارتی که در فهم یعنی در زغال از طریق نار مشتعل پیدا میشه اشتداد پیدا میکنه. فإن الفهم بتلک الحراره، زغال با این حرارت اشتداد پیدا کرده، یستعد، آماده میشه، لأن یتجمر، تجمر پیدا کنه، یعنی جمر بشه، جمر بشه یعنی سرخ بشه، از اون حالت سیاهی و خاموشی در بیاد بشه سرخ. و به تجمر یستعد لأن یشتعل نارن، و با تجمر یعنی با سرخ شدن آماده میشه تا مشتعل بشه به عنوان یک نار شبیه به اون ناری که مجاور زغال بود. اینجا هم این نطفه آماده میشود که نفسی بگیرد شبیه اون نفسی که ام داشت. روشنه دیگه تشبیه، این تشبیه رو از خارج توضیح دادم. تمام مراحلی رو که در نطفه توضیح داده بودیم در این زغال میبینیم، در این مثال میبینیم. حالا ایشون تیکه تیکه توضیح میده. فمبدأ الحرارت الحادث فی الفهم، مبدأ حرارتی که در زغال حادث شده، این مبدأ حرارت به معنای شروع حرارته، یعنی اون حرارتی که مبدأ میشه بعد برای حرارت شدید و بعدم مبدأ میشه برای تجمر و آخر سرم منتهی میشه به اشتعال، اون مبدأ یعنی شروع حرارت، نه مبدأ حرارت یعنی اون نار مجاور. اون نار مجاور هم درسته، اونم باعث این حرارت شد، ولی حرارتی که شروع می شود در زغال، اولین حرارتی که از طریق اون نار مجاور به زغال داده میشه، مثل اون صورتی است که به نطفه داده میشه. فمبدأ الحرارت الحادث فی الفهم کتل که صورت حافظه، یعنی صورتی که حافظ اجزای نطفه است یا حافظ اجزای مرکب است و نمیذاره اجزا متفرق بشن. و اشتدادها، این مبدأ الحراره بود، یعنی آغاز حرارت، مبدأ به معنی فاعل الحراره نگیرید، مبدأ به معنی آغاز حرارت، آغاز حرارت به منزله اون صورتی است که به نطفه داده میشه. حرارتی که به زغال داده میشه در ابتدا مثل صورتی است که به نطفه داده میشه. و اشتداد حرارت مثل مبدأ افعال نباتی است، یعنی مثل نفسه که نفس مبدأ افعال نباتی است، یعنی وقتی که اون حرارت اشتداد پیدا میکنه مثل این است که اون نفس افاضه میشود، نفس نباتی افاضه میشه. و تجمرها، تجمر اون زغال، تجمر اون حرارت و در نتیجه سرخ شدن اون زغال مثل مبدأ افعال حیوانی، یعنی مثل نفس حیوانی است که به اون نطفه داده میشه. و اشتعال اون حرارت نارن کن ناطقه، مثل نفس ناطقه است که به نطفه داده میشه. پس 4 مرتبه رو این زغال میگذرونه، یکی مرتبه مبدأ الحراره، یکی مرتبه شدت الحراره، یکی مرتبه تجمر، یکی مرتبه اشتعال. نطفه همین چهار تا مرتبه رو داره، یکی مرتبه گرفتن صورت حافظه، یکی گرفتن نفس نباتیه، یکی نفس حیوانی، آخر سر نفس انسانی. و ظاهرون ان کل ما یتأخر، کل ما باید جدا نوشته بشه، سر هم بنویسیم، علامت سور قضیه شرطی است و ما در اینجا قضیه شرطی نداریم، حتما باید جدا نوشته بشه. و ظاهرون ان کل ما یتأخر یستر عنه مثل ما یستر عن المتقدم و زیادتون. اینم اشاره به، تقریبا اشاره به تکامل داره، البته با کون و فساد هم سازگاره. می فرماد که هر کدوم از این قوای متأخر اون چرا که قبلی افاضه می کرده افاضه می کنن با زیاده. مثلا نفس نباتی مؤخر است از قوه حافظه، همونی رو که قوه حافظه یعنی صورت حافظه افاضه می کرد، این نفس نباتی هم افاضه می کنه مع زیادته، یعنی همون حفظ المرکبان تفرق رو این نفس نباتی هم داره با چند تا اضافه تغذیه و تنمیه و تولید هم داره. بعد نفس حیوانی افاضه می کند آنچه را که سابقی ها افاضه می کردن، یعنی اون چهار تا کار رو، مع اضافتن که اضافه عبارت از حس و حرکت به اراده است. نفس انسانی که باز مؤخر از همه است افاضه می کند همه اون چیزایی که قبلی افاضه می کردن، مع اضافتن که نطقه. پس هر ما بعدی افاضه می کند آنچه را که ما قبل افاضه می کرده، مع اضافته. ظاهر است که هرچه که هر قوهی که متأخر باشد صادر می شود از این متأخر مثل آنچه که صادر می شود از اون مقدم، و زیادتن یعنی مع زیادتن، واو در اینجا بمانه مع است. ما هنوز خیلی داریم تا مطلب تموم بشه، ضبط رو بستم که به شما بگم کسیم که جدید آمدن منتظر کلاس بعدی به این زودی نباشد.
این قوا رو منصور کنون قواست؟ از شب رو کنون قوا سحنون کنون قوا منصور کنون؟
قد شب به هتل کل قوا رو میپرسی؟ قوا یعنی قوه حافظه، صورت نباتیه، صورت حیوانیه، صورت انسانیه، هر سر هر چهارتر میگیم قوا. خب فجمی و حاضر القوا، بعد از این که اینطور توضیح داد که هر قوه ما بعدی همه ما قبل رو دارد نتیجه میگیره، پس ما بعدی کمال ما قبله، هر ما بعدی کمال ما قبله، اینطور دیگه وقتی ما قبل ما بعد رو دارد مع اضافته، این پس معلوم میشه ما بعدی کمال ما قبلیست. اگر ما بعدی کمال ما قبلیست، پس این چهار تا قوه به منزل شیء واحد هست، به منزل شیء واحد هست. بعد میگه پس این چهار تا قوه مراتب یک امر هست. ببینید خیلی داره به تکامل نزدیک میشه، از کون فساد خیلی داره دور میشه، همون حرفای صدرا میشه. فجمی یعنی حالا که از هر ما بعدی ما قبل، حالا که هر ما بعدی میتواند صادر کند آنچرا که ما قبل صادر میکرده با اضافه، پس جمعی این قوا میشوند یک، به منزل یک شی، که این یک شی از حد ما من النقصان متوجه به سمت حد ما من الکمال میشه، یعنی از نقصان متوجه به کمال میشه، یعنی گویا یک شیء که داره از نقص به کمال میرسه، نه چهار تا شیء. اگر این گویا رو نمیگفت این حرف صدرام میشه. صدرام همینو میگه، میگه یک شیء است که از نقص به کمال میرود، نمیگه گویا یک شیء است که از نقص به کمال میره، ایشون میگه گویا یک شیء است که از نقص داره به کمال میره. این کلمه گویایی که گفته با کلمه صدرا یه مقدار تفاوت میکنه. عرض میکنم این عبارتی که در اینجا داره تقریبا داره دلالت میکنه بر این که کون و فساده، تکامل نیست، ولی عبارت بعدش که میخونیم تقریبا صریح در تکامله. و اسم النفس باق اون منها علی الثلاثه الاخیره. اسم نفس منها از بین این چهار تا قوه واقع می شود بر اون ستا اخیر، یعنی اولین قوه رو میگیم صورت، دیگه نفس نمیگیم. قوه یا دوم رو میگیم نفس نباتی، سوم رو میگیم نفس حیوانی، چهارم رو میگیم نفس انسانی. بر این ستا اخیر اطلاق نفس میکنیم ولی بر اون اولی اطلاق نفس نمیکنیم. بعد میفهمد فهیه، یعنی این چهار تا قوه، علا اختلاف مراتبه ها نفس لبدن المولود. اختلاف مرتبه میگه، اختلاف مرتبه همون حرف صدره است. عرض میکنم کلام ایشون مشخص نمیکنه که قالب کون و فساد یا قالب تکامله. بعضی جاها با تکامل سازگار داره، بعضی جاها با کون و فساد سازگاره. نه کشه این واحده نرسیم، از کشه این واحده فهمیده میشه که کون و فساد میخواد بگه، چون میگه به منزل شیء واحده. در تکامل که نمیگیم به منزل شیء واحده، در تکامل میگیم شیء واحده که از نقصان به سمت کمال رفته. اما در کون و فساد میگیم این چند تا مثل یک شیء این که از نقصان به سمت کمال میرود، مثل یک شیء این که از نقصان به سمت کمال میرود، یعنی تکامل نیست بلکه تعدده، منتها تعددی که به منزله وحدته. عرض میکنم این عبارت به کون و فساد نزدیکتره تا به تکامل، عبارت بعدیش به تکامل نزدیک. اگه مخفی بشه نه تکامل دیگه، اون که تکامله. صورت قبلی مخفی میشه، نه که مخفی میشه، یعنی کارش همون صورت قوی تر میشه، سه تا کار دیگه پیدا میکنه. مخفی هم نمیشه. مخفی بشه اون دیگه کار نکنه. منظور از مخفی چیه؟ مخفی بشه نی کار نکنه، مثل این که فاسد شده. نه اون میشه کنه فساد، مثل اینکه فاسد شده. اما اگر نه مخفی نشه، همون صورت ترقی کنه، کارهای دیگر همون صورت انجام بده، یعنی تا حالا یک کار میکرد، حالا همون صورت چهار تا کار میکنه، میشه تکامل. اما اون صورت اولی مخفی بشه به قول شما یا فاسد بشه به قول ما، بعد صورت جدید بیاد کار جدید، کار او رو و کار جدید رو انجام بده، این میشه کنه فساد. خب مطلب اول تمام شد. سه مطلبی که میخواستیم بگیم، مطلب اول این بود که داستان تکون یک انسان رو بیان کنیم که چی می شود، از کجا نفس اون شروع می کند، کجا نفس مولود به عهده می گیرد. این همه با این بیان کردیم توضیح داده شد. اصل مطلب رو گفتیم، تشبیهش هم آوردیم. حالا می خواهم مطلب دوم رو بگیم، تناقضی که در کلام ابن سینا چگونه حل می شود. این توضیحی که ما برای تکون نفس انسان یا بدن انسان گفتیم، در مجموع تکیبان خود انسان، توضیحی که برای تکیبان انسان گفتیم اینطور شد که اول نفس اوم دست به کار میشه، بعدن نفس مولود کارا رو ادامه میده. پس جامع، یعنی جامع اجزا که باعث به وجود آمدن مزاج است، نفس اومه. حافظ اجزا و ادامه دهنده مزاج نفس مولوده. بنابراین جامع با حافظ مغایره. اونجا که ابن سینا در ادعای تغایر میکنه ناظر به این مطلب. بعد در قسمت‌های بعدی، در قسمت‌های بعدی توجه شدید که نفس مولود باعث میشه که قضا به نطفه اضافه بشه، یعنی اجزای بعدی قضا رو نفس مولود میده، البته بدون کمک نفس اوم نیست، با کمک نفس اومه، ولی کار رو نفس مولود داره انجام میده. همون وقتی که صورت افاضه شد و این صورت در حد نبات قرار گرفت، اون وقت شروع به تغذیه میکنه، بدن رو تغذیه میکنه، یعنی این نطفه رو رشد میده، غذاها رو از بدن مادر جذب میکنه، به این نطفه اضافه میکنه. این نفس مولود داره این کار رو میکنه، یعنی داره اجزا رو جمع، اجزای جدید رو جمع میکنه تا مزاج جدیدی درست بشه، بعد هم همینا رو حفظ میکنه تا آخر عمر. اینجا جامعه با حافظ یکیه، جامعه همین نفس مولوده، حافظ هم نفس مولوده. در ابتدا جامعه نفس امه که آن چرا که او جمع کرده نفس مولود بعدن حفظ میکنه. در اواسط که نفس مولود فعالیت شروع میکنه، و اجزا رو جمع میکنه و مزاج جدیدی به وجود میاره، جامع نفس مولوده، حافظ هم در آینده نفس مولوده. پس در ابتدا حافظ غیر جامعه، در وسط تا آخر حافظ عین جامعه. اونجا که ابن سینا میگه حافظ غیر جامعه، به اون قسمت اول توجه داره. اونجا هم که میگه جامع عین حافظه و با حافظی کس، میگه قسمت دوم توجه داره. پس تناقض در عبارت ابن سینا نیست. نظر فخر اگر بخواد بهش خوشبین باشید همینطور توجیهش کنید، نظر فخری نیست. فخر تصریح کرد که جامع با حافظ یکی نیست. و چطوری شما میتونید جامع، اون میگفت جامع غیر حافظه، از کلام شیخ هم نقل کرد، اصلا به اینکه جامع این حافظه توجه نداشت. و چطوری میتونید کلام شد توجیه کنید؟ غیریت رو برای میتونید توجیه کنید، عینیت رو اصلا فخر متعرض نشد. و یتبین من ذلک، از این بیانی که گفتیم روشن میشود که جامع اجزای قضایی، اون اجزای قضایی که در دو منی یعنی منی اب و ام حاصل میشود، نفس عببین است و هو این چنین جامعی غیر از حافظ اون اجزای قضایی است. جامعی که در که منی رو در صلب پدر و بین ترائب مادر متکون میکرد، این جامع غیر از نفس مولود است که غیر از نفس مولود است که حفظ میکنه اجزای غذایی را. این مطلب ول جامع للاجزاء مبتدا است، عطف بر حافظ نگیرید. ول جامع للاجزاء المضافه الیها، اونی که جمع میکند اجزایی رو که اضافه میشود به اون اجزای غذایی اول، اون وقتی که نطفه در صلب پدر بود و در بین ترائب مادر بود اجزای غذایی جمع میکرد، حالا که نطفه در رحم آمده و صورت به منزله صورت مدنی به شفاظه شده، الان از این به بعد اجزای غذایی رو این نفس مولود داره حفاظه میکنه. و جامع اجزایی که اضافه میشوند الیها، به اون اجزای غذایی قبلی، اجزای غذایی قبلی که نفس عم جمع میکرد، حالا اونی که جمع میکند اجزایی رو که اضافه هستن به اون اجزای غذایی، یعنی اجزای غذایی بعدی رو، اونی که جمع میکنه اجزای غذایی رو تا تمام شود بدن انسان و همچنین برود تا آخر عمر، این جامع نفس مولوده. اونی که بعد از نفس عمر کار رو شروع میکنه تا وقتی بدن کامل بشه، بلکه تا وقتی که عمر این شخص باقی است، دیگه نفس مولوده. ول حافظه للمزاج، این عطف بر جامعه. ول جامع للاجزاء المضافه ول حافظت للمزاج هو نفس المولود. اون ول جامع للاجزاء مبتدا بود، هو نفس المولود خبرشه. پس دو تا مطلب گفتیم، در ابتدا جامع اجزای غذایی نفس عببین است، اون وقت حافظش نفس مولوده که جامع با حافظ فرق میکنه. در ادامه جامع نفس مولود است، حافظم نفس مولود است که جامع حافظ یکی میشه. قول الشیخ گفته این نهما واحدون، یعنی جامع حافظ رو یکی گرفته به هازل اعتبار، و این اعتبار دومه که نفس مولود به کار افتاده، هم جمع میکنه هم حفظ میکنه. و قولش گفت جامع غیر حافظ است به اعتبار اول است، یعنی به اون اعتباری که میگفت، به اون اعتباری که جامع نفس عببین، حافظ نفس مولود. پس تناقض در کلام ابن سینا برطرف شد و معلوم شد که وقتی میگه این جامع حافظ غیر همان به کجا نظر داره، وقتی که میگه عین همان به کجا نظر داره، چون نظرش به یک جا نیست تناقض نگفته. در یه مورد این دوتا رو یکی کرده، در یه مورد دیگر این دوتا رو دوتا کرده. اینم مطلب دوم بود که حل تعارض موجود در کلام ابن سینا است. اما مطلب سوم،
بله
باشه درست هر چی اشکال نداره. چرا اونجا هم جامعه محافظ هست؟ اونجا هم که نفس، اونجا هم که نطفه در بدن مرد تنهاست، در بدن زن تنهاست، هنوز این دو نطفه به هم مخلوط نشدن، جامعه محافظ داریم. جامعه نفس نفس ابه یا امه، تا وقتی این صورت منویه به اون که در رحم آمده افاضه نشده، جامعه اینان، حافظ اینان. بعد از این که صورت آمد، بله اونجا هم جامعه و حافظ، تا وقتی که ببینید، تا وقتی که صورت معدنی نیاد جامعه و حافظ یکیه. بعد که صورت معدنی در نطفه میاد، از این وقت حافظ اون چیزهایی که نفس عبابین جمع کرده بودن، این نفس موجود. وقت اینجا حافظ و جامعه دوتا میشند. جامعه اول نفس اب بود یا نفس اون بود، تا وقتی که این نطفه هم در بدن اب یا اون بود، حافظ هم خود این دوتا بودن، مولود در کار نبود. بعد که این دو نطفه آمدن در رحم و صورت معدنی افاضه شد، از این به بعد حافظ اون چیزهایی که اونا جمع کرده بودن نفس مولوده، حافظ اون چیزهایی هم که خود نفس مولود جمع میکنه باز نفس مولوده. نفس مولود الان حافظ دوتا جمع شده است، یکی اون چه که نفس ابو ام جمع کرده بودن، یکی اون چه که خودش جمع میکنه. اونی که نفس ابو ام جمع کرده بودن، نفس مولود حافظش هست در حالی که جامعش نبود، اینجا مقارنت جامع حافظ هست. اونی که خودش جمع میکنه و خودش حفظ میکنه، خودش هم جامع هم حافظه. اینجا عینیت حافظ جامع رو داریم. پس در یه جا جامع و حافظ مغایرن، در یه جا عینن. ابن سینا دو تا عبارت داره، ناظر به هر دو مورده، و چون در یه مورد دو جور حرف نزده تناقضی نیست، در دو مورد دو جور حرف زده اشکالی نداره. اما مطلب سوم، مطلب سوم، مطلوب ما چی بود در این استدلال؟ مطلوب ما این بود که ثابت کنیم نفس غیر از مزاج است و مزاج غیر از نفس است. اینو می‌خواستیم ثابت کنیم. حالا اگر حافظ مزاج و جامع یکی باشد، مغایرت نفس و مزاج میتونیم اثبات کنیم؟ حافظ و جامع هم دو تا باشن، بازم مغایرت نفس و مزاج میتونیم اثبات کنیم؟ پس این بحثی که ما الان مطرح کردیم، شبهه‌ای که مشهور گفته بودن فخر جواب داد، خواجه جوری دیگه جواب داد، این شبهه مطلوب ما رو خراب نمی‌کرد. مطلوب ما مغایرت نفس با مزاج بود. حالا چه حافظ و جامع در مزاج یکی باشد که دوتا باشد، مطلوب ما که مغایرت نفس و مزاج ثابته. پس این اشکال خللی در مطلوب ما وارد نمی کنه. برفرض نتونیم جوابش بدیم، مشکلی در مطلوب ما نداره، ما جواب داریم اشکالو. ولی برفرض جواب هم نمی دادیم، مطلوب ما که مغایرت نفس و بدن بود ثابت بود. و بالجمله فالغرض ها اونا، غرض یعنی مطلوب، ها اونا یعنی در بحثی که مطرح کردیم که مغایرت نفس و مزاج بود، غرض و مطلوب ما در این بحث که مغایرت نفس و مزاج است، علی تقدیرین حاصلون، بر هر دو تقدیر حاصل است. هر دو تقدیر یعنی چی؟ اعنی ان یکون الجامع والحافظ شیئین او شیئن واحدا، جامع و حافظ یکی باشد یا دو شی باشد فرقی نمی کنه، غرض در هر دو صورت حاصل است. زیرا دلیل رو دوباره تکرار میکنه، دلیل مغایرت رو دوباره تکرار میکنه، چه حافظ و جامع دو تا باشن یا یکی باشن، مزاج محتاج به نفسه و محتاج و محتاج نه نمیتونه یکی باشه، پس نفس و مزاج نمیتونه یکی باشه. دلیل این بود دیگه، دلیل دو مرتبه داره تکرار میشه، میفرماید که چه ما جامع و حافظ رو در این نطفه یکی بدونیم، در این مزاج یکی بدونیم یا دوتا بدونیم فرق نمی کنه، بالاخره مزاج محتاج به نفسه و نفس محتاج الیه، و هر محتاج و محتاج الیه مغایرن، پس نفس و مزاج مغایرن. لأن المزاج محتاج الی شیء آخر هو النفس، چه سب اون کانن نفس و ذالک البدن او نفسا اخرى، چه این نفسی که مزاج به او احتیاج دارد نفس این بدن مولود باشد یا نفس دیگر، این نفس ابو اون باشه. جامع و حافظ میخوان دو تا باشن، میخوان یکی باشن. اون محتاج الیه نفس مولود باشد یا نفس اون باشد، بالاخره مزاج با نفس فرق دارد. یه بار بگید مزاج با نفس مولود فرق داره، یک بار بگید مزاج با نفس اون فرق داره، بالاخره مزاج با نفس فرق داره و مطلوب ما حاصله. این حرفی است که خواجه زده، کلام خواجه تا اینجا تمام شد. خواجه هم جواب رو داد. مرحوم لاهیجی جواب رو مفصل تر از خواجه وارد میشه و همین مطالبی که گفتیم در کلام خواجه ایشون تقریبا تکرار میکنه با دقت دیگری و بالاخره به سرانجام میرسونه و جواب کامل داده میشه. جواب از اشکال مستشکل هم میده، دلیل رو هم تایید میکنه. چون شما باید بذارید فرجلسه برد.